يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري.
أذان ظهر و افق کابل، مؤذن استاد محمد حلباوی.
الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
إلا الله آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما دوستان عزیز و ارجمند و تقاضا میکنیم که من و همکارانم را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید.
خدایا عبادتی نصیب کن که سرشار از سرچشمه امید تو باشد، عبادتی از جنس عبادت برگزیدگانت. ای پناهگاه، دلم را از خوف و تردید خالی کن و به کرامت و رحمتت امیدوار. ای مدبر امور، مرا از راضی ترین بندگانت نسبت به قضای خیش قرار ده. پروردگارا، از تو می خواهم که مرا در زمره صدیقین درگاهت جای دهی. رحیما، به رحمانیتت قسم، مرا به خیشتن خیش وا مگذار و همواره چراغی باش مسیر پر از فراز و نشیب زندگیم را. خدایا، چگونه در حسرت لقایت آشفته و سر در گریبان نباشم وقتی که میبینم و میدانم که هر قنچه به هوای زمزمه یادت گریبان چاک میکند و دست دعا بر آسمان میافرازد. الهی، چگونه شیفته آن لحظه های طرب‌آور نیایش نباشم وقتی که میبینم درختان چون دستی شده اند که به سویت دراز باشد و یاسها به امید عنایتت عطر بهاری خود را در کوچه های راز و نیاز می پراکنند و لحظه های بینش سبز را معطر می سازند.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه ایزد متعال باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بازدید سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از نقاط مرزی ایران و افغانستان. دیدار مقامات ارشد طالبان با نماینده ویژه روسیه. و آغاز روند تخریب کشتارهای کوکنار در تخار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم. فرا رسیدن سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. با مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس صبح امروز در محل حسینی هراتی ها در مشهد برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم خانم غزل حسین زاده.
به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس صبح امروز در محل حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. قرائت قرآن کریم، حدیث کسا، سخنرانی و مداحی توسط ذاکران اهل بیت از جمله برنامه های اجرایی در این مراسم بود. در این مراسم حجت الاسلام نعمت الله شیخ زاده به تبیین جایگاه والای این امام همام در تاریخ اسلام پرداخت. وی با اشاره به اعتقادات شیعیان گفت: شیعیان بر این باورند که امام صادق علیه السلام بهترین خلق خدا در عصر خود هستند و از خاندانی هستند که خداوند در قرآن محبت و مودت ایشان را بر امت اسلام واجب اعلام کرده است. وی همچنین به نظرات اندیشمندان غیر شیعی اشاره کرد و گفت: این اندیشمندان بر این باورند که امام صادق علیه السلام از عالمانی است که به تمام معنا خشیت الهی در او دیده می شود و علم و فقه ایشان عالم را پر کرده است. شیخ زاده همچنین با اشاره به زندگی پاک و بی‌نقص امام صادق علیه السلام اظهار داشت: ما رهبران و پیشوایانی داریم که هیچ کس در طول تاریخ نتانسته است یک نقطه سیاه در کارنامه زندگی آنها پیدا کند. وی در ادامه ویژگی‌های شخصیتی امام صادق علیه السلام را مورد بررسی قرار داد و گفت: علم او در دین و سایر مسائل حسی سرشار و قابل توجه بود. ایشان در برخوردهای اجتماعی نهایت ادب را رعایت می‌کرد و زهدی سرشار در برابر زرق و برق دنیا و تقوایی بی‌نظیر داشت. بعد از پایان مراسم عزاداری، مهاجرین افغانستانی متشکل از گروه‌ها و اقشار مختلف از محل حسینیه هراسی ها تا حرم مطهر رضوی به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت احداث دیوار مرزی و هوشمندسازی مرزها با همکاری مشترک نیروهای مسلح، وزارت دفاع و بخش‌های دیگر در حال انجام است. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اعلام کرد با منظور پیگیری وضعیت امنیت در شرق کشور و بازدید نظارتی از مرزهای شرقی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به ولایت خراسان رضوی سفر کردند. در این سفر اعضا با حضور در ولسوالی تایباد و در نقاط مرزی ایران با افغانستان از مرزهای ایران در این مناطق بازدید کردند. اصلاحی خبرنگار صدا و سیما مستقل در تایباد و گزارشی در همین ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز گذشته با استقبال فرماندار شهرستان تایباد جناب آقای جمشیدی وارد این شهرستان مرزی شدند. ابتدا این گروه 7 نفره از پاسگاه حفظه شهریور مستقر در مرز دو قارون بازدید کردند و عرض خدا قوتی داشتن به نیروهای غیور مرزبانی هنگ تایباد. سپس این اعضا برای بازدید از مراحل مختلف ساخت دیوار بتونی انسداد مرزهای شمال شرق کشور به یکی از کارگاه‌های تولید قطعات بتونی رفتن و از مراحل مختلف انسداد دیوار مرزی و ساخت دیوارهای بتونی بازدید کردند. سپس اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نوار مرزهای مشترک ایران و افغانستان سفر کردند و از نزدیک مراحل ساخت و جانمایی و نصب دیوارهای بتونی رو بازدید کردند که خوب خوشبختانه آقای عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مراحل مختلف این طرح عمرانی را مثبت ارزیابی کردند و در گفتگویی که با خبرنگاران داشتن اعلام کردند که این طرح بزرگ ملی یکی از مهمترین طرح‌های راهبردی کشور به شمار می‌رود. مجلس در برنامه هفتم توسعه هم نگاه ویژه‌ای به آن دارد و قرار شد که مشکلات و موانع حداقلی هم که در سر راه این پروژه بزرگ قرار دارد با هماهنگی و همافزایی دستگاه‌های متولی استانی، کشوری و یا شهرستانی به حداقل برسد و اختلافاتی هم که در به صورت جزئی و کوچک هستش در حوزه دیپلماسی دو کشور به حداقل برسه. من نتایج دستاوردهای این سفر قرار شد که در شورای تامین استان که شب گذشته در مشهد برگزار شد مورد بررسی مسئولین و دستگاه‌های متولی قرار گرفت. اگه سوالی داری من در خدمتتون هستم.
جناب آقای اصلاحی، در خصوص مراحل احداث دیوار مرزی و هوشمندسازی مرزها در شمال شرق ایران صحبت می‌فرمایید که تا چند اندازه پیشرفت داشته؟
طرح انسداد دیوار مرزی از سال 1402 در مناطق شرقی کشور و در مرزهای شمال شرق کشور از سوی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و سال دومش رو داره ادامه میده. حدود 55 کیلومتر از فاز نخست اون دیوارگذاری شده با موفقیت. حدود 120 کیلومتر از زیرساخت‌های لازم در این کار انجام شده و مراحل بعدی هم در حال ادامه دادن هست و حدود 21,000 قطعه دیوار بتونی هم آماده شده و یا دپو هست و یا نصب شده. و خب با توجه به گرمای بی سابقه روزهای گذشته و همچنین بادهای سری 20 روزه که در شهر تایباد و مناطق مرزی تایباد میشه گفت آغاز شده، الحمدلله نیروی زمینی ارتش و گروه‌های مهندسی این ارتش به قول ما پیشرفت خوبی داشتن در کارشون و الحمدلله مراحل کار خوب پیش میره و با تمام توان و اقتدار خودشون در حال انسداد دیوار مرزی هستن و خوشبختانه ورود اتباع غیر مجاز بعد از دیوارگذاری و نصب این طرح عمرانی در جاهای مختلف که از قبل پیش بینی شده، ورود اتباع غیر مجاز افغانستانی از سمت کشور همسایه افغانستان به داخل ایران به صفر رسیده و خوشبختانه هیچ گونه رفت و آمد غیر مجازی ما از سمت دیوار مرزی به سمت ایران نداره.
و بفرمایید که تکمیل پروژه تا کی هست؟
طبق برنامه‌ریزی انجام شده خب به احتمال زیاد 300 کیلومتر از مرزهای مشترک استان خراسان رضوی با کشور افغانستان که در این طرح قرار داره قراره که تا پایان سال 1405 مورد بهره برداری قرار بگیره. 300 کیلومتری که در استان خراسان رضوی پیش بینی شده، البته تا پایان سال 1405 ان شاء الله قراره که به بهره برداری برسه. و ناگفته نمونه که سال گذشته سه شرکت فقط بحث انسداد دیوار مرز رو بر عهده داشتن، یعنی اون بحث تولید قطعات بتونی و نصب و جانمایی دیوار بر عهده سه شرکت بود. به لحاظ جایگاه و اهمیت این طرح بزرگ ملی کشور، سه شرکت امسال در سال 1404 به 16 شرکت افزایش پیدا کرد، یعنی همین الان و در حال حاضر 16 شرکت عمرانی از سراسر کشور با دستاوردهای روز، تخصص و دقت لازم در حال تولید قطعات بتونی هستند و خوشبختانه بر اساس آخرین یافته‌های علمی متخصصین جوان بومی ایران این دیوار هوشمندسازی شده و قراره که این طرح همچنان ادامه داشته باشه.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با اصلاحی، خبرنگار صدا و سیما مستقر در تایباد، در رابطه با دیدار نماینده مجلس ایران از دیوار مرزی و بحث هوشمندسازی مرزها که همچنان در حال پیگیری است. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در دیدار با زمیر قابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، بر ارتقای روابط و گسترش همکاری‌های اقتصادی تاکید کرد. متقی همچنین از اقدام روسیه در خارج کردن طالبان از لیست گروه‌های ممنوع قدردانی کرد و گفت افغانستان سفیر خود را با مسکو معرفی خواهد کرد. قابلوف در این دیدار گفت نشست ویژه‌ای برای آغاز فعالیت کمیسیون دائمی همکاری‌های دو جانبه در حاشیه نشست کازان برگزار خواهد شد. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، با زمیر قابلوف، نماینده ویژه روسیه، و دیمیتری ژرنوف، سفیر روسیه در کابل دیدار کرد. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
کابل و مسکو متعهد با ارتقای سطح دیپلماتیک و افزایش همکاری‌های امنیتی و تجارتی بین این دو کشور شدند. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و دیمیتری ژیرینوف سفیر روسیه در کابل دیدار کرد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید
در
این دیدار دو طرف درباره همکاری های امنیتی، اقتصادی و تجارتی، معیار افغانستان و منطقه و تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کردند. حقانی از اقدامات اخیر ماسکو در قبال افغانستان مبنی بر بیرون نمودن نام طالبان از لست سیاه قدردانی کرد و آن را گام مهم در جهت پذیرش واقعیت های سیاسی افغانستان خواند. علاوه بر این هر دو طرف متعهد شدند که روابط خود را به سطح دیپلماتیک ارتقا دهند و همکاری های متقابل در زمینه های امنیت و تجارت را افزایش دهند. روسیه از جمله کشورهایی است که قبل از تحول در افغانستان روابط خوب با طالبان داشته و اکنون نیز این روابط در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که والی نیمروز در نشست مشترک با مسئولان امنیتی بر جلوگیری قاطع از قاچاق انسان در این ولایت تاکید کرده است. شیخ محمد قاسم خالد والی نیمروز در جمع مسئولان و فرماندهان پلیس این ولایت بر جدیت آنها برای جلوگیری از قاچاق انسان تاکید کرد. وی با مسئولان امنیتی نیمروز دستور داد بر مناطق دوردست نظارت و توجه جدی داشته باشند تا از قاچاق انسان جلوگیری شود. ولایت نیمروز با ایران مرز مشترک دارد و بخش عمده از قاچاق انسان از مسیرهای این ولایت صورت می‌گیرد. سال گذشته ملا هبت الله رهبر طالبان هم برای جلوگیری از قاچاق انسان دستور ویژه‌ای صادر کرد و مسئولان محلی به ویژه در نیمروز موظف شدند از قاچاق انسان جلوگیری کنند. مقامات محلی نیمروز هم در ماه‌های اخیر از بازداشت ده‌ها قاچاقچی انسان در این ولایت خبر دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله دهشت‌افکنانه بر گردشگران در جامو و کشمیر را محکوم نموده و آن را باعث گسترش ناامنی در منطقه خوانده است. باز هم گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله دهشت‌افکنانه بر گردشگران در جامو و کشمیر را محکوم نموده و آن را باعث گسترش ناامنی در منطقه خوانده است. حافظ یا احمد تکل رئیس ارتباطات عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید
افغانستان اسلامی امارت بحرینی
وزارت خارجه امارت اسلامی حمله به گردشگران در مربوطات جامو و کشمیر را محکوم میکند و به خانواده های قربانیان این رویداد نیز تسلیت میگوید. تکل چنین رویدادها را باعث تهدید بر امنیت و ثبات در منطقه خوانده است. گفتنی است که جامو و کشمیر از مناطق است که پس از تجزیه هندوستان به دو کشور هند و پاک بر اساس توافقنامه اصل هندو مسلم و عدم عمل به این توافقنامه این منطقه تا اکنون هر از چندگاهی دستخوش ناامنی ها، درگیری ها و عملات دهشت افغانانه بوده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بانک جهانی در گزارشی نوشت علی‌رغم کاهش کمک ها به افغانستان برآورد می شود که اقتصاد در سال مالی 2024-2025 به میزان 2.5% رشد داشته است. بانک جهانی روز گذشته گزارش داده که جمعیت افغانستان با سرعت در حال افزایش است و فقر و ناامنی غذایی از جمله چالش‌های عمده به شمار می‌روند. در این گزارش آمده است طبق تازه‌ترین آمار توسعه افغانستان از سوی بانک جهانی، فشارهای مالی، افزایش کسری تراز تجاری و تداوم فقر و ناامنی غذایی از جمله چالش‌های اصلی هستند. بر اساس این گزارش بخش بانکداری همچنان آسیب‌پذیر است و مشکلات نقدینگی نگران کننده ارزیابی می‌شود. حداز روس مدیر بانک جهانی برای افغانستان گفته است که کمک‌های خارجی کاهش یافتند و افغانستان نمی‌تواند تنها به درآمد داخلی تکیه کند. با گفته او یک چهارم از جوانان افغانستان به ویژه دختران بیکار هستند یا در بخش خصوصی مشغول به کارند در حالی که شغل آنها با سطح تحصیلاتشان همخوانی ندارد. بر اساس فرمان و تصمیم رهبری حکومت مبنی بر منع کشت و تولید کوکنار نزدیک به 50 جریب زمین در شهر طالقان مرکز این ولایت از وجود این بوته پاکسازی گردید. گزارشی از همکارم سمیع خاوری.
آغاز دوباره تخریب مزارع کوکنار در تخار مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی پلیس تخار میگویند بر اساس فرمان و تصمیم رهبری نظام مبنی بر منع کشت و تولید کوکنار نزدیک به 50 جریب زمین را در شهر طالقان مرکز این ولایت از وجود بوته مذکور پاکسازی کرده اند. قاضی زبیالله حجران مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار در جریان تخریب مزارع کوکنار در شهر طالقان مرکز این ولایت میگوید کارشان را برای نابودی کامل این بوته آغاز کرده اند و الا اتمام آن در این ولایت ادامه خواهند داد.
فرمان مطابق من راغلی و چې نن ورځ دا کار ته ادامه ورکو ان شاء الله ادامه به.
عبدالکبیر افغان معاون مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار میگوید در آغاز سال جاری برای دهقان این ولایت توصیه های لازم را مبنی بر عدم کشت کوکنار کرده بودند، اما ظاهرا برخی این مورد را جدی نگرفته اند که اکنون با ایشان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
هدف من تخریب کشت کوکنار از ایستند که بسیار یک بوته مضری هستند که روزانه چقدر متاد جوانای من علی از این متاد میشن، از این مواد نشاور استفاده میکنن. یک بوته بسیار شومی که است نفدیدی که بسیار مردم دچار مشکل چیز کردن.
مولا جان محمد روحانی امیر حوزه اول امنیتی پلیس در طالقان مرکز ولایت تخار کشت کوکنار را برای نسل جدید زیانبار خوانده میگوید هر باشنده این ولایت مکلف است تا نیروهای امنیتی را در مسیر تخریب بوته فوق همکاری نماید.
پیامی ما برای همشهری های عزیز، برای هموطن های عزیز ای است که یک کشت کوکنار برای همه ما شما معلوم است، یک کشتی است که برای آینده ما مضر است، برای جوان های ما مضر است.
باشندگان تخار ضمن خرسندی از آغاز تخریب دوباره مزارع کوکنار در این ولایت از حکومت می خواهند که جلوی فروشندگان مواد مخدر را نیز بگیرد تا جوانان بیشتر گرفتار این بیماری مضحک نشوند.
مردم هم تقاضا میکنیم که به این عنوان همین بوته‌ای که بیدر باعث ضرر و زیان به مردم میباشد دیگه همین را کش نکنند. بسان هم از حکومت محلی که بیدر تخار میباشد بیدر تقاضا داریم که جدن بیدر پیگیری کنند که بیدر کش نشود که بسیار ضرر مضر و ضرر زیاد داره به مردم.
حکومت کنونی افغانستان از 2 سال بدین سو کشت و قاچاق مواد مخدر را در این کشور ممنوع اعلام کرده که اکنون نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر در تخار روند تخریب مزارع آن را آغاز کرده است، روندی که به گفته مسئولان محلی قرار است الا ختم تمام کشتزارهای کوکدار در این ولایت ادامه داشته باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
روند توزیع زمین به مهاجرین بازگشت کننده از پاکستان و ایران در ولایت بلخ آغاز شد. قرار است برای بیش از 3000 خانواده در شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی زمین توزیع شود. عبدالسلام حنفی، معین اداری رئیس الوزراء در مراسم به همین مناسبت در ولایت بلخ از تلاش‌ها برای رسیدگی به نیازمندی‌ها و مشکلات خانواده‌های برگشت کننده اطمینان داد. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
روند توزیع زمین به مهاجرین بازگشت کننده از پاکستان و ایران در ولایت بلخ آغاز شد. قرار است برای بیش از 3000 خانواده در شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی زمین توزیع شود. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء در مراسم به همین مناسبت در ولایت بلخ از تلاش‌ها برای رسیدگی به نیازمندی‌ها و مشکلات خانواده‌های برگشت کننده اطمینان داد.
خواهش ما از سازمان‌های بین المللی OIC از اونا می است که اونا باید مسئولیت‌های خود و مکلفیت‌های بین المللی خود ادا کنند. کسایی که حقوق مهاجرین را زیر پا می‌کنند باید اونا صدای خود بلند بکنند، کم در کم محکوم بکنند. باید
والی بلخ در اینجا اطمینان داد که به مشکلات مهاجرین رسیدگی خواهد شد. او همچنان از شهروندان کشور که در سایر کشورها در بی سرنوشتی به سر میبرند خواست به کشور برگردند. از تمام مهاجران که در کشورهای بیرونی هستند میخواهیم به کشور برگردند و در اینجا به زندگی آبرومندانه برسن. ما می دانیم در کشورهای بیرونی با مهاجران ما برخورد نادرست صورت می گیرد. به همین خاطر از تمام وطنداران ما می خواهیم تا به کشور بیایید و در اینجا می توانند صاحب زندگی، کار و خانه و کاشانه شوند. در همین حال برخی از خانواده های برگشت کننده با استقبال از تلاش های حکومت سرپرست خواهان ایجاد کار و رسیدگی به سایر چالش هایشان هستند.
تقریبا 15 ماه پیش ما از کشور پاکستان اخراج شدیم و اکنون در یکی از مناطق شهر مزار شریف زندگی میکنیم. توانای پرداخت کرای خانه را نداریم و خیلی خوشحالیم که امروز برای ما زمین توزیع شده است.
توزیع زمین برای مهاجران بازگشت کننده در حال صورت میگیرد که در روزهای اخیر روند اخراج اجباری مهاجران از پاکستان و ایران به گونه جدی شدت گرفته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بازدید سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از نقاط مرزی ایران و افغانستان. دیدار مقامات ارشد طالبان با نماینده ویژه روسیه. و آغاز روند تخریب کشتارهای کوکنار در تخار. شنوندگان گرامی، همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. افزایش سفر مقامات منطقه‌ای به افغانستان موضوعی هست که همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل در گفتگو با سید غریب‌الله سادات، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشته است. با اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای سید قریب الله سادات، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای سادات، ارزیابی شما از افزایش سفرهای مقامات کشورهای منطقه به تازگی به افغانستان چیست؟
البته ارزیابی ما از افزایش رفت آمد مقامات مختلف کشورها در افغانستان به معنای بهتر بودن وضعیت افغانستان از نگاه امنیتی و شرایط مناسبی که در افغانستان به وجود آمده، اینا علاقمان شدن که بیان به افغانستان و از موضوعات اقتصادی و اجتماعی افغانستان خود شریک بسازن و همکاری بکنن در مسائل اقتصادی افغانستان. اما هدف اساسی همو موضوع منافع خود کشورها است. هر کشور برای منافع خود در فکر است و تعریف منافع همو است که تا بتانند به افغانستان یا منابع افغانستان دسترسی داشته باشد. اگر بس موضوعات اقتصادی و سیاسی یعنی بهتر و خوبتر همزمان میبود خوب بود، اما حالا هم زیر رفت آمده میتونه امارات اسلامی استفاده خوب بکنه، هم از نگاه اعتبار جهانی خوب است، هم از نگاه روابط اقتصادی و اطمینان مردم که یعنی نظام در حالت رشد است، برای مردم یک امید میده و از این مردم استقبال میکنند و در جامعه جهانی یا مجالس و محافل جامعه جهانی هم از این موضوعات میتونیم ما بهره برداری خوبتر بکنیم و برای نفع افغانستان باشد.
خب، هدف سفر هیئت بلندپایه مقامات قزاقستانی به کابل چی را تداعی میکنه به نظر شما؟
دولت قزاقستان زیادتر روی مسائل اقتصادی متمرکز است و کوشش دارد که از مسائل سیاسی خیلی خود دور نگاه بکند و در بسیار مسائل سیاسی دنیا، منطقه، حتی کشورهای اسلامی هم تقریبا رای جدی نداره که با مسائل تصادم بکنه و نمیخوادم که با افغانستان مشکل داشته باشه. برای قزاقستان و بعضی کشورها موضوع حکومت ها مهم نیست که مثلا کدام حکومت توسطی کی باشه، مهمی است که شرایط کدام حکومت مساعد ساخته میتونه تا این روابط بتونه اینا از نگاه اقتصادی بهتر خوبتر بسازه و و امارات اسلامی بهترین شرایط مساعد ساخته از نگاه امنیتی و از نگاه اجتماعی که مثلا میتونن در هر جای سفر بکنند و بعض نیازمندی ها یا موضوعات را که در ذهنشان یا در آجندا و پلانشان هست از نگاه سرمایه گذاری برن از نزدیک ببینن و ارزیابی بکنن و دوباره بتونن با ملت خود با حکومت خود شریک بسازن که بودنشان در پهلوی افغانستان و همکاری اقتصادی با افغانستان به نفع کشورها است، خصوصا و کشورهای همسایه ما که آسیای میانه است، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان و همش علاقه داره که در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و با افغانستان رابطه نیک داشته باشه. و این بار هم نماینده قزاقستان بسیار به علاقه مندی و ایجاد نمایشگاه و دوباره دعوت افغانستان به نماینده افغانستان به قزاقستان یعنی به معنای حسن روابط یا بیشتر شدن حسن روابط است که به نفع دو کشور است.
معاون صدر اعظم قزاقستان افغانستان را شریک مهم و جدایی ناپذیر در منطقه خواند و آمادگی کشورش را برای سرمایه گذاری در خط آهن و افزایش حجم مبادلات تجارتی اعلام کرد. تأثیر این امر به نظر شما چه میتونه باشه؟
البته چه بهتر است که ما بتانیم کشور را به بزرگی مثل قزاقستان در افغانستان باش دوستی داشته باشیم، را خط آهن بسازن، از تجاربی که اونا کسب کردن در بعد از آزادیشان از توسط اتحاد جماهیر شوروی گرفتن استقلالشان چطور تانیستن امروز خدا یک کشور مطرح بسازن در آدرس های جامعه جهانی، هم بحث اسلامیشان، هم بحث اجتماعی فرهنگیشان و هم بحث تجارتیشان یک نمونه خوب از بر ما، یعنی در تقریبا 30 سال یا بیشتر از 30 سال تانیستن یک کشور مطرح در سطح جهان باشن، یک کشور مطرح در سطح منطقه باشن. اقتصادشان بسیار خوب است، از نگاه سیستمای جدید اقتصادی، زراعت میکانیزه و ده ها موضوعات را دارن که ما میتونیم بهترین الگو و نمونه اونا را بگیریم و از امی مبادلات تجارتی که در اینا علاقه مندی خود نشان بده ما استفاده بکنیم و بهترین بدیل از بر ما که ما بتونیم بجای از اینکه کشور ایران و پاکستان یا بعضی کشورهای دیگه بعضی موضوعات سر ما تحمیل میکنه ما بتونیم تجارت خود توسعه بدیم، گسترده بسازیم و گستردگی و توسعه دادن تجارت خودش باعث ایجاد شغل بیشتر میشه، میتونه مردم ما رو رضایت حاصل بکنه، ما هم تای خود در بازارهای دیگه از طریق رسانده میتونیم و هم تای مختلف یا بهتر و با کیفیت تر میتونیم از بازارهای وای از کشورها بیاریم، خصوصا قزاقستان. پس این موضوع مسیر سرمایه گذاری به نفع دو کشور است، هم میتونیم از زی آدرس استفاده درست سیاسی به معنا بکنیم و استفاده درست اقتصادی به معنا بکنیم و از این استقبال هم کردیم، استقبال هم میکنیم، امیدوار هستیم که روابط حفظ شد و بهتر شد.
فکر نمی کنیم که زمینه برای برسمیت شناختن حکومت به ویژه از سوی قزاقستان فراهم شده باشد؟
البته بحث برسمیت شناختن یک بحث سیاسی جهانی است که سازمان ملل متحد متاسفانه در اختیار ایالات متحده آمریکا است و اجازه نمیدن بر کدام توافقی که اوجا ذکر شده بعد از یک مدت زمان یعنی نظام ها و حکومت ها را با کدام شه و با کدام روشی که جدیدن به وجود میاد این مشکلات از سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا و شرکاش را انداخته. قزاقستان و روسیه و چین بعضی کشورها همین لست سیاه و بعضی موضوعات که بررسی کردن و او را تعلیق کردن این خودش به معنای حسن روابط است، اما متاسفانه بحث برسمیت شناختن به یک موضوع جهانی شده، اگرچه رسمیت شناختن موضوع بین ملل متحد نیست، یعنی هر کشور مستقل از حق دارد که کدام کشور را برسمیت بشناسه یا نشناسه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. بدرود و حق نگهدار.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. همکاران من در این برنامه تشریف آوردن تا به طور زنده این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان کنم. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس مطابق روزهای گذشته مطالب متنوعی را تقدیمتان خواهیم کرد. از جمله نگاهی داریم به برگزاری یادمان شهدای جهاد افغانستان در مشهد مقدس و در ارتباط با سفر قریب الوقوع امیرخان متقی به قطر هم نکاتی را تقدیمتان خواهیم. با ما همراه باشید. به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و حیات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس صبح امروز در محله حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام نعمت الله شیخ زاده بر تبیین جایگاه والای این امام هموم در تاریخ اسلام پرداخت و همچنین بر نظرات اندیشمندان غیر شیعه اشاره کرد و گفت این اندیشمندان هم بر این باورند که امام صادق علیه السلام از عالمانی است که با تمام معنا خشیت الهی در او دیده می شود و علم و فقه ایشان عالم را پر کرده. شیخ زاده همچنین با اشاره به زندگی پاک و بی‌نقص امام صادق علیه السلام اظهار داشت: ما رهبران و پیشوایانی داریم که هیچ کس در طول تاریخ نتانسته یک نقطه سیاه در کارنامه زندگی اونا پیدا کنم. بعد از پایان مراسم عزاداری، مهاجرین افغانستانی متشکل از گروه‌ها و اقشار مختلف از محله حسینیه هراتی‌ها تا حرم مطهر رضوی به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند. همزمان با شب شهادت امام صادق علیه السلام، مراسم 58مین نشست یادمان شهدای جهاد افغانستان با محوریت شهدای منطقه جهاره ولایت هرات با حضور جمع زیادی از شخصیت‌های جهادی، سیاسی و فرهنگی مهاجرین در سالن اجتماعات مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام در مشهد برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم سخنرانی کرد و تبیین مقام و جایگاه امام صادق علیه السلام پرداخت و همینطور در ارتباط با رشادت های شهدای جهاد افغانستان مطالبی را بیان کرد. جناب آقای سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، همینطور آقای وحیدی در ارتباط با تلاش های صورت گرفته برای ثبت خاطرات جهاد افغانستان هم صحبت کرد. آقای بصیر احمد حسین زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار افغانستانی و همینطور همکار ما در رادیو دری، تهیه کننده برنامه انعکاس از دیگر سخنران این مراسم بود در مورد نحوه ضبط و ثبت خاطرات دوران جهاد افغانستان صحبت کرد. آقای حسین‌زاده گفت که ثبت و ضبط خاطرات دوران جهاد مردم افغانستان بر علیه اشغالگران روسی یکی از مهمترین کارها برای حفظ تاریخ و فرهنگ یک ملت هست و این خاطرات میتونند به نسل‌های آینده کمک بکنند تا با واقعیت‌ها و تجربیات گذشته آشنا شوند. وی در ادامه افزود باید در این گونه جلسات سعی شود خاطرات را به صورت داستانی روایت کنید. استفاده از توصیف‌های زنده، احساسات و جزئیات میتونه که روایت را جذاب‌تر بکنه. حسین زاده بیان داشت که ثبت خاطرات جهاد در قالب کتاب، فیلم یا مستند میتونه یادگار خوبی برای نسل‌های آینده باشه. قرار هست که طی روزهای آینده امیرخان متقی به قطر سفر کنه. وزارت خارجه حکومت طالبان در خبرنامه‌ای گفته که امیرخان متقی با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه گفتگوی تلفنی کرده. بر اساس خبرنامه دو طرف درباره ارتقای سطح روابط دیپلماتیک صحبت کردند. در خبرنامه آمده که در این مکالمه درباره سفر امیرخان متقی به دوحه هم گفته شده. جزئیات بیشتر درباره تاریخ دقیق و هدف این سفر داده نشده. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان ضمن اشاره به سفر متقی به قطر در مورد جایگاه قطر در معادلات سیاسی میان حکومت طالبان و قطر گفت:
در واقع قطر با توجه به جایگاهی که در نظام بین الملل و تحولات منطقه داره برای افغانستان و برای امارت اسلامی از جایگاه خاص و محوری برخوردار است. قطر یک کشور کوچک اما تاثیرگذار در نظم منطقه‌ای هست، دارای منابع غنی نفت هست، دارای منابع غنی گاز هست و از نظر رسانه‌ای و تاثیرگذاری بر افکار عمومی شبکه الجزیره در کشور فعالیت داره که تاثیرات نه تنها منطقه‌ای بلکه بین المللی داره و افزون بر این قطر یک کشور هست که روابط فعال با بازیگران منطقه‌ای و بین المللی داره. بنابراین با توجه به این جایگاه قطعا قطر میتونه برای ما مهم باشه. افزون بر این قطر از جمله کشورهایی هست که در واقع توافقنامه دوحه را بین ما و غرب یا بین ما و ایالات متحده آمریکا شکل داد، مفصل بندی کرده و نقش مهمی در تحولات صلح افغانستان ایفا کرد. به این دلیل است که روابط امارت اسلامی با قطر از این زاویه ها میتونه برای ما حائز اهمیت باشه. با توجه به جایگاهی که قطر در تحولات کلان منطقه‌ای داره و همچنین مسائل ژئوپلیتیک، در واقع قطر میتونه نقش یک پل را بین ما و جامعه جهانی و خصوص دنیای غرب ایفا بکنه و این نقش در این شرایط هم برای ما مهم است، هم برای منطقه مهم است و هم جایگاه قطر را میتونه ارتقا ببخشه و در واقع میتونه قطر از یک منظر دیگر کانال باشه برای تبادل معلومات، پیام ها بین ما و جامعه جهانی، بین ما و ایالات متحده آمریکا و این نقش کمی نیست. بنابراین با توجه به چنین روندی من فکر میکنم که غیر از مسائل سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری که قطر به عنوان یک کشور ثروتمند میتونه در تحولات اقتصادی ما ایفا بکنه، از او زاویه سیاسی و
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروزه انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. همزمان با روز جهانی کتاب، مراسم رونمایی کتاب یک جنگ یک آهنگ اثر مشترک شفیق پیام و محسن حسینی از سوی مؤسسه فرهنگی دور دری و به حضور جمع زیادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغانستانی در محل مؤسسه فرهنگی امیر خسرو دهلوی در مشهد برگزار شد. کتاب یک جنگ و یک آهنگ نوشته شفیق پیام با طراحی کاریکاتورهای محسن حسینی است که در بهار امسال در ایران منتشر شده. این کتاب شامل بیش از 150 جمله طنزآمیز اجتماعی همراه با کاریکاتور است. محمد کاظم کاظمی شاعر مطرح افغانستانی در این مراسم با اشاره به روز جهانی کتاب در مورد اثر یک جنگ یک آهنگ گفت:
ما امروز شاهد کتابی هستیم با عنوان یک جنگ و یک آهنگ، یک نام دو قسمتی هم در واقع داره، از آقای شفیق پیام عزیز و جناب محسن حسینی گرانقدر. یک چیزش که اتفاقا برای من جالبه، یعنی برای کل ما باید جالب باشه، همین کار مشترک است که در کشور ما کمتر شکل میگیره. یعنی خیلی از آثار تألیفی رو ما وقتی نگاه میکنیم، آثاری هستن که یک نفر اینا رو تدوین کرده، یک گروه کمتر روی یک مجموعه کار کردن، یا آثاری که دو نفری تدوین شده باشه کم داریم، در حالی که در جهان دیگه غالبا بسیار اتفاق میفته که کتاب ها دو مؤلف داره، دو مؤلفی که با هم همکار هستن. و خوب است که ما اینو یاد بگیریم. یعنی ملتی که همه کارش انفرادی میکنه و هر کارش هم وقتی میگن با مردم افغانستان دو نفر میشیم، حزب تشکیل میدیم، سه نفر میشیم، دوباره انشاب میکنیم، یک مقداری به سمت کارهای گروهی وقتی بریم، این طبیعتاً کار ارزشمندی میتونه باشه.
سید ابو طالب مظفری مسئول مؤسسه فرهنگی دوره‌داری در این مراسم با اشاره به کتاب یک جنگ یک آهنگ، زبان هنر و ادبیات را بهترین وسیله برای بیان موضوعات مختلف برشمرد و گفت:
سعی کنیم در دنیای امروز، بشریت امروز با زبان ادبیات، با زبان هنر، با زبان طنز میانه بهتری داره. یکی از دلایلش همیست که ما اونجا زود جبهه نمیگیریم. دلیل دیگری که داره اینه که در طنز و هنر ما آدم ها یک نوع انگار از خودمون تساهل و تسامح نشان میدیم. ببینید دنیای امروز دنیای سهلنگاری، خیلی سخت گیری نیست. حافظ همون زمان میگفت که خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خش. یعنی انتقاد بکن، نه اینکه انتقاد نکنی، اعتراض بکن بر وضع موجود، اما اعتراضاتت در قالب هنر، در قالب طنز، در قالب اموری که پذیرشش یک مقدار ساده است. این است که خیلی خوشحالم که از این نوع کتاب ها، طنز، در واقع شعر، کاریکاتور، نقاشی، هنر، که اینها زبان احساس آدم هاست، در جامعه ما رشد کنه، جوانهای ما با اینها بهتر میتونه هم اخلاق مدار بشه. اینطوری نیست که فکر کنیم با اینا ما همش به سمت لاوبالیگری میریم، نه. ما اصلا پیامی امروز با رمان، با شعر، با طنز، با اینها بیشتر منتقل میشه و راحت‌تر منتقل میشه.
محسن حسینی طراح و فیلمساز افغانستانی و صاحب اثر یک جنگ یک کتاب در مورد اثر تازه منتشره خودش گفت:
چون بیشتر کار فیلمسازی است، در فستیوالا که میروم زیاد سر استیج میخواین که گپ بزن، بخود باز اگه فوکس باشه روی افغانستان باشه مسئله باشه، حقیقتش ایست که باورم ایست که وقتی ما یک کار انجام میتیم دیگه او از دست ما رفته، به اصطلاح بخصوص در کارهای آفرینشی نیاز نیست که ما بیاییم حرف بزنیم یا او رو توضیح بدیم یا یک استیتمنت بر او داشته باشیم. برای ما شخصا سخت است و کار هرانچه که هست ارائه شده، خوب یا بد، کیفیتش خوب است، بعد از مخاطب چه برخورد میکنه، در واقع
مدتت
به مرگ مؤلف است.
محسن حسینی در ادامه با پایین بودن سرانه مطالعه در میان مردم افغانستان اشاره کرد و افزود:
در شما ببینید در جامعه که 500 جلد کتاب میشه یک جامعه 30 میلیونی، حالا تأثیر کیست؟ خیلی به اصطلاح زیربناها جور شود، تحصیلات بالا بره، کتابخانی ترویج، همینا هست. ولی شما در یک جامعه که نتونید 500 جلد کتاب ده علاقه من پیدا شه و بدونی که او آدم مخاطبت بشناسی و او رو توضیح بکنی، یافت نمیشه. کتاب چاپ میشه، روش هزار جلد نوشته، تیراژ هزار نوشته میشه، ولی ما میتونیم 200 جلد، بعد 200 جلد هم به آدمای میتونیم ما میشناسیم، حداقل در ارتباط مستقیم هستیم، در حالی که یک جامعه سالم، یک جامعه نرمال تو کتاب چاپ میشه آد مخاطب برای مخاطبای ناشناس تو باید دوره برسیم نیست. یعنی میخوام بگین مش نمونه خروار، یعنی حجم این تراژدی بسیار بزرگتر از این هست. بنابراین اگر کاری هم مکردیم صرف به خاطر که همین چراغ روشن بمونه دیگه نتیجه هرچی شد.
خب خبری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با رونمایی از کتاب یک جنگ یک آهنگ اثر مشترک شفیق پیام و محسن حسینی همزمان با روز جهانی کتاب که از سوی مؤسسه فرهنگی دوره دری برگزار شده بود. صحبت‌های کاظمی، آقای مظفری و همینطور جناب آقای حسینی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در حاشیه این مراسم گفتگو کرده با خانم زهرا حسین زاده شاعر افغانستانی. با ما همراه باشید، این گفتگو رو با هم بشنویم.
به نام خدا، من عرض سلام دارم به دوستایی که این گفتگو رو میشنوند. واقعیتش کار فرهنگی و محفل فرهنگی مطمئنن بی تأثیر نیسته، همی که یک گروه نمایی گرفته میشه و تعدادی جوان در او شرکت میکنه و صحبتهای مرتبط با کتاب را میشنوه، شاید همین گفتگوها و گپها در مورد کتاب اونها را تشویق به کتاب خواندن بکنه. ما هم با همین که مطمئن هستیم دوستان علاوه بر گرفتاری های مختلفی که دارن و فرصت هایی که جامعه مهاجر اونها رو وادار میکنه که درگیر شون با اون مشکلات، باز هم با همین ایده و آرزو که دوستانی به کتابخانه رو بیارن این سلسله برنامه رو معمولا برگزار میکنیم و این محفل در واقع دومین محفل رونمایی از کتاب بود که طی دو هفته توسط مؤسسه دوره دری و با همکاری بعضی از نهادهای دیگه برگزار شد. فکر میکنم کتابها نیاز به تبلیغات همیشه دارن برای که مخاطب خودشون رو پیدا کنن. امروز هم یک جنگ و یک آهنگ در این محفل رونمایی شد و دوستان زیادی مثل استاد مظفری و استاد کاظم کاظمی در مورد کتاب گپ زدن که مطمئناً صحبت‌های همین اساتید خودش میتونه مشوق جوانترها برای کتابخوانی و تهیه مثلا این کتاب باشه.
خانم حسین‌زاده، خوب روز جهانی کتاب هست و همه ما میفهمیم که وضعیت کتابخانی، سرانه مطالعه کتاب بسیار پایین هست در جامعه ما. به نظر شما چه کار باید کرد که از این بحران بیرون شد؟
واقعیتش با توجه به گرفتاری هایی که حداقل مردم ما و شما به دچار هستن، گاهی پیشنهاد دادن یک برنامه که ما را نجات بده از این وضعیت شاید مشکل باشه، اما حقیقتا اگر ما این فرصت رو برای مردم مهیا کنیم که تا اونها به این درک برسن که علت خیلی از مشکلات ما شاید همین کتاب نخواندن ما باشه که ما رو به این روز دچار کرده، اندکی بتونه کمک بکنه به اینکه به سمت کتاب رو بیارن و بخشی از مشکلات خودشان را با کتابخانی مرتفع بسازن.
در مورد این کتاب یک جنگ یک آهنگ بیشتر توضیح بدین.